بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
پیغمبر فرمود وقتی که نفرین میکند پدری پسرش را، حضرت حق به نفرین پدر میگه بیا مقابل عرش من بایست تا من تو را کار سازی کنم. خود گم نکنی. بهت میگن آقای دکتر، آقای مهندس، برای خود کسی شدی فکر کنی خبری؟ به خدا یه آه بکشن به خاک سیاه میشینی. نمونه های زیادی داری، نمونه های زیاد ها، نمونه های زیادی خودم دیدم با چشم خودم. برادارید این دعای مشلول رو بخونید، دعای مشلول تو مفاتیح. یه جوانی بود که به پدر و مادرش احسان میکرد، ترک احسان کرد، پدر و مادر رو دیگه دعا نکرد، به یاد والدینش نبود، اونها رو فراموش کرد. خدای تبارک و تعالی او را مشلولش کرد، شل شد. بعد پناه به امیرالمومنین آورد، توبه کرد. حضرت این دعای مشهور یادش دادن، بعد فرمودن عبرت بگیرید. همینجور که خدا نعمتهای دنیایی را از این آقا گرفت، نعمتهای آخرت هم از بین رفت. بعضی ها ممکنه بگن آقا پدر مادر ما مردن رفتن. خوب دقت کنید، شاید این بحث رو از کسی نشنیده باشید. پدرت راضی بوده مرده رفته، مادرت هم راضی بوده. خب الان ممکنه تو عاق والدین باشی، خودت هم نمیدونی. ای من پیرمرد 73 عاق والدین میشم آقا؟ بعد چطور عاق والدین میشم؟ پدرت به تو وصیت کرد سلس مالش و خرج خودش کنی، نکردی. گفت یک خونه بر خواهر کوچکت بخر، نخریدی. حق خواهر برادرها را تضییع کردی. از اون عالم خدا دست والدین رو باز گذاشته، راضی بودن، حالا ناراضی هن. حالا عاقت کردن. عکسش هم تو روایت داریم، پدر مادر ناراضی بودن، مردن، رفتند، پسر بعد از مرگ اونها بچه خوبی شده، استغفار کرده، توبه کرده، برای بابا قرآن میخونه، کارهای خوب میکنه، مردم تو اجتماع والدین اون رو دعا میکنن، از اون عالم ازش راضی شده. خیلی آقا عاق والدین. رفیقی دارم کارخونه داره، خدا بهش وسعت داده، میگه من دست به خاک میزنم میشه طلا، همینطور هم هست. خیلی کارخونه دارا ورشکست شدن، خیلی کارخونه دارا کسی میارن، خیلی کارخونه دارا سوختی دارن، با اینکه این کارخونه تولیدی داره، کارخونه تولیدی الان یا تعطیل یا مشکل دارن، این کارش سکه هست. میگم فقط به خاطر دعای خانم والدمه. میگه من کارگر بودم، تو بازار کار میکردم، مادر روزی که میخواست رخ بشویه من زودتر از بازار میادم خونه. ماشین لباسشویی نبود که، ظرفشویی نبود که، ظرفا رو بچین ازم پودر رو بریز دکمه رو بزن بشوره بده بیرون، ماشین لباسشویی نبود که. بزرگترها یادشونه، شما جوونی نمیدونید، از چاه آب میکشیدم، شهر خود ما مشهد من یادم نمیره که آب از چاه میکشیدم، یک تپه کوچک میشد لباس، لباسایی که عرض هفته در نمیدن، نمیشد هر روز که. این مادر می نشست سر تش، آب گرم هم نبود، امکانات نبود، گاز نبود، آب از چاه می گشتن، یه مقدار آب داغ می کردن، مخلوط می کردن، اینا رو می شستن، پمپریز نبود که، کهنه بود، برای بچه می زاشتن دوباره خوش می کردن، با چه خون به جگر این بچه ها رو بزرگ می کردن. صبح که می شست سر تش رخ می شد، زور که بلند می شد کمرش راست نمیشد. خب اون روز میگه من زودتر میمادم خونه، کمک مادرم میکردم، این آب میکشید من کمکش میکردم، لباسا رو پهن میکردم، سفره رو پهن میکردم، سبزی رو خورد میکردم، کمک میکردم. مادرم هفته یک روز از سوز جگر منو دعا میکرد، میگفت خدا دست به خاک میزنی خاک و برات طلا کنه، خدا خاک و برایش طلا کرده، چند تا برادرن اما این یکی خاک برایش طلاست، برای اونها دیگه نیست. تمام خیرات عالم و خدا آورده آقا در این دوتا خونه دوتا پیاده کرده، موفق نشدم، چند سال میخوام یه چیزی بنویسم راجع به والدین، مطالبشم آماده است، این کثرت منبر و مسافرت ها، موفق نشدم بنویسم یه جزوه راجع به والدین، باید انشالله این کار رو بکنم، چون اکثر این مردم اجتماع رو من عاق والدین میبینم که اینقدر گرفتارند، عاق والدین.
خودت آموختیم مهرو، خودت سوختیم با برفروخت رومین که قرار از ما بود. همه یاران به سر راه تو بودی، ولی خم ابرونت مرا دید و زمن یقما بود. همه دل باخته بودیم و هراسان، که غمت همه را پشت سر انداخت، مرا تنها بود.
چنان داغ دل، داغ دل دیدم که حال خود از لاله پرسیدم. به هر جا چمن در چمن، گل به گل، همان مهر داغ تو را دیدم، همان مهر داغ تو را دیدم. کدام این چمن را گل از گل شکفت، کدام این چمن را گل از گل شکفت که از آن بوی نام تو نشنیدم، که از آن بوی نام تو نشنیدم.
امام علی علیه السلام فرمودند دو دسته فردای قیامت هیزم جهنم خواهند بود: آدم بخیلی که وجوهات و حق فقرا را از مال خود نپردازد، و دیگر عالمی که دین خود را به دنیای خود بفروشد. با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی می کنیم. خدایا را نگهدارتان. درود و بدرود. مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بازرس، نوشته زهرا کولیوند، بازیگران محمد یگانه، مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی، معصوم عزیز محمدی، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار جعفر جودتی. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
در قسمت‌های گذشته شنیدیم بازرس ایمانی به سراغ دکتر حسام، دستیار و همکار دکتر گودرزی میاد. بازرس در کمال تعجب می‌بینه که در بین موهای پرپشت دکتر حسام هم دو لکه تراشیده شده و زخمگون دیده میشه. دکتر به بازرس میگه 3 ماهی که در حال بررسی تأثیر پرتوهای متمرکز نوترون بر روی ماده خاکستری و ماده سفید مغز و همچنین تأثیر اون بر مجموع ارگانیسم جانوران آزمایشگاهی هن. دستای اون هم مثل دستای دکتر گودرزی زخمیه. بازرس از اون میخواد راجع به زخم دستاش توضیح بده. دکتر رزام میگه که این زخم‌ها جای چنگ میمون آزمایشگاهه. بازرس نتیجه میگیره که دکتر گودرزی و دکتر حسام در این پروژه مطلبی رو از همه پنهون کردن و امشب آخرین قسمت این نمایش رو با هم میشنویم.
اون دفترچه یادداشتو بده به من مازیار.
بله قربان، چشم، بفرمایید. میخواین اشتباهاتم رو یادداشت کنیم؟
نه.
چی شد قربان؟
زخم پا بازم داره اذیتم میکنه.
هنوزم نمیخواین به هم بگین چطور شد پاتون اینطوری آسیب دید؟
به وقتش قصهشو برات میگم. فعلا باید اشتباهاتم رو اینجا یادداشت کنم.
قربان، میخواین اشتباهات خودتون رو یادداشت کنیم؟
بله، تو پیگیری این پرونده منم یه جاهای بد کوتاهی کردم.
میشه بگین کجا کوتاهی کردین؟
اینکه خانم دکتر گلکار همون روز اول کدهای این پرونده رو به همون داد و من ازشون غافل موندم.
کدوم کد رو میگی؟
کد اول مربوط به خستگی شدید اعصاب دکتر گودرزی بود که همین عامل آشفتگی ذهن و پرخاشگری اون با خانم دکتر جابی.
درست میگین قربان، ولی یه لحظه اجازه بدین. من همه یه مواردی که خانم دکتر گفته بودن رو اینجا یادداشت کردم. اجازه بدین. بفرمایین. این همه یه اون علائمه. دومیش آسیب کانونهای حافظه است
و مربوط میشه به همون قصه‌ای که خانم شهسواری برامون تعریف کرد. درسته؟
درست میگین. چرا ما از این نوشته‌های مهم غافل موندیم بازرس؟
و ماجرای از برخوندن کتاب هم میشه به این اختلال سوم ربط.
پس حالا دیگه با قاطعیت میتونیم بگیم این دو محقق روی خودشون هم آزمایش انجام میدن.
هنوز یه مسئله برام مجهوله.
چه مسئله قربان؟
فکر میکنم اینو هم خانم دکتر گورکار باید برامون روشن کنه. اتاقش کدوم طبقه بود؟
بذار بدین من ببینم. از نه ببخشید قربان، اون روز ما از این طبقه رفتیم پایین یا رفتیم بالا؟ راستشو بخواییم دقیقاً یادم نیست این اتاق خانم دکتر کجاست. ببخشید.
خیلی دلم میخواد بدونم نقشه این بیمارستانا رو کی طراحی میکنه.
بله طراحی.
چرا اینقدر همه جا پیچ در پیچ؟
واقعاً تقصیر اوناست. خدایا شکرت. اونجا رو ببینین باجه، از خانم دکتر خودشون دارن میان این طرفی.
خب خدا رو شکر.
سلام آقایون بازرس، خسته نباشید.
سلام خانم دکتر.
شما خسته نباشید خانم دکتر.
یه خبر خوب براتون دارم.
دکتر گودرزی به هوش اومدن؟
بله، همین الانم منتقل شدن به این بخش.
یعنی الان ما میتونیم باشون حرف بزنیم؟
بله، سطح هوشیاریش از اونی هم که پیش بینی میکردم بالاتره. من الان باید برم بخش جراحی، وگرنه همراهیتون میکردم. اون تو اتاق 107 انتهای همین راه رو بستریش.
واقعا از زحمات شما ممنونم خانم دکتر.
بله، وجود شما خیلی تو پیش برده این پرونده به همون کمک کرد.
خواهش میکنم، من انجام وظیفه کردم. فعلا با اجازهتون.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
میگم واقعا اگه هوشیاری این خانم دکتر نبود کسی نمیدونست تو آزمایشگاه اون انستیتو چه خبر.
بله قربان، بله قربان. خب این که 105 اینم از اتاق دکتر گودرزی شماره 107. دکتر گودرزی؟
بله.
بفرمایید تو قربان.
سلام، من بازرس ایمانی و ایشون هم همکارم بازرس جاندار هستم.
سلام. وقتی به اوش اومدم خانم دکتر بهم گفتن به خاطر بلند پروازیام و حساس بودن پرونده اینجا تحت نظر.
پس خودتون میدونین با این آزمایشا چه قوقایی به پا کردین.
حالا همکارم دکتر حسام چطوره؟ اون خوبه؟
حالا ایشون خوبه و فعلا تو اداره آگاهی مهمون ما هستن.
برامون توضیح بدین شما دو نفر با خودتون چیکار کردین؟
وقتی از شیوه پرتو درمانی نوترینو مطلع شدم با هماهنگی دکتر نظیفی یکی از این دستگاه مولد و برای آزمایشگاهمون سفارش دادیم. بعد از چند ماه بررسی آزمایش روی نمونه‌های آزمایشگاهی من و دکتر حسام فهمیدیم با تغییرات کوچیکی میشه میدونای کاملا نوعی از ماده مغز رو فعال کرد.
و بر اساس همین فرضیه شروع کردیم به آزمایش روی خودت.
عرض کردم خدمتتون آزمایش‌های موفق این فرضیه‌ها رو تایید می‌کرد.
میشه یه نمونه از این آزمایش موفق رو برامون شرح بدین؟
دست میمون آزمایشگاهیمون زخم شده بود. با این پرتو نه تنها زخم با سرعت فوق‌العاده خوب شد، بلکه سل ریوی حیوان هم درمان شد.
و به خاطر موفقیت این آزمایش هر دو نفر شما دستتون رو بریدین.
میخواستیم با همین شیوه زخم رو سریع درمان کنیم.
شما فقط روی پرتوهای نوترینو کار نمی کردین، درسته دکتر؟
وقتی رفتار عجیب میمون آزمایشگاهمو دیدم، متوجه شدم به خاطر این پرتوها بخشای تازه ای از مغزش فعال شده. مثلا میمون هیچ وقت آموزشی برای ایستادن روی توپ ندیده بود، اما در برخورد با یه توپ بزرگ دقیقاً مثل سگای سیرک میتونست با تعادل کامل روی اون بیسته و مهمتر این که میتونست از توی قفسش با نگاه کردن موضع رو جا به جا کنه.
که با همین استدلال شما تونستین شمع کیک تولد خانم شهسواری رو خاموش کنین؟
چون میدونستم در محل کنش هوای راکت وجود داره، با کمک سلسله اعصاب تنظیم کننده تکانه های مغزم تونستم اون شمع خاموش کنم.
و همینطور اون حاصل ضربای سری و از برخوندن کتابو به رخ همکارتون کشیدین؟
بله.
و قطعا خودتون بهتر از همه ما میدونین با فعال کردن این بخش های نو از مغز چه آسیب‌هایی به بخش‌های حیاتی مغزتون زدی؟
بله متاسفانه. می‌خواستم راه 100 ساله رو یه شب طی کنم.
اون روزی که بیهوش شدین رو به خاطر میارین؟
بله. یادمه تمام شبو داشتم توی آزمایشگاه روی فعال کردن اون بخش از مغزم کار می‌کردم که بتونم با نگاه کردن اشیا رو جابجا کنم. اما نشد و نزدیکی‌های صبح بود که بیهوش شدم.
پس اون شب تو آزمایشگاه تنها بودین؟
بله کاملا تنها بودم و دکتر حسام به جز آزمایش سوزنی نوترینو روی خودمون از انجام باقی آزمایش خبر نداشتن.
تموم شد باطرس؟ حالا میتونم گزارشم کامل کنم؟
فعلا بدیمیس علت سانحه روشن شد.
بله قربان.
آقای دکتر، همکارمون سروان ناصری تا زمان بهبود شما تو این بخش کنارتون هستن و بعد از مرخص شدن برای ذکر پاره از جزئیات همراه ایشون تشریف میارین اداره آگاهی.
بله. آقای بزرس، میتونم ازتون خواهش کنم با دکتر حسام کاری نداشته باشین. من مسئولیت تمام خرابکاری های این پروژه رو به عهده میگیرم.
اما ایشون در حین بازپرسی خیلی از مسائل رو از ما پنهان کرد.
بله و همین عدم همکاری با پلیس خودش جرم محسوب میشه.
اون دستیار آزمایشگاه مرکزیه و طبق اصول باید رازدار تحقیقات اونجا باشه.
اما هر شهروندی موظف تحت هر شرایطی با پلیس همکاری کنه.
باید دوباره برگردیم انستیتو بازدست رو هم دار.
بله قربان چشم.
مراقب خودتون باشین آقای دکتر.
ممنونم.
فعلا خداحافظ.
این دفتر یادداشت دکتر گودرزی بازرس. متاسفانه با تطبیق نوشته‌ها متوجه شدم این دو محقق خیلی از موارد رو تو گزارش ماهانه‌شون ذکر نکردن.
شما هم به خاطر اهمال تو بررسی مراحل این پروژه مقصر هستین دکتر نظیفی.
من هر چیزی که لازم بود در اختیار این دو نفر گذاشتم. از مصالح و حیوانای لازم برای آزمایش تا خرید دستگاه مولد. هیچ وقت فکر نمی‌کردم این دوتا روی بدن خودشون آزمایشا رو پیش می‌برن.
چرا درست وقتی که دکتر گودرزی به هوش اومدن شما این دفترچه یادداشت به ما نشون میدین؟
به خاطر اینکه همین امروز این دفترچه رو تو کمد شخصی دکتر گودرزی دیدم. بفرمایید خودتون بخونینش.
شما یادتونه تو مصاحبه روز اول به من گفتین از نظر شما همه چی مثل روز روشنه؟
بله، بله. حق با شماست. جزئیات خیلی از برنامه‌های این انستیتو هنوز برای من گنگ و نامشخصه
و این برای یه مدیر ضعف بزرگیه. عدم آگاهی شما دلیل خوبی برای تبرئه‌تون نیست.
بله بله، قبول میکنم به عنوان یه مدیر تو خیلی از موارد کوتاهی کردم.
حالا میتونم گزارشمو کامل کنم جناب بازرس؟
بله بازرس جاندار. بله.
میتونم بپرسم تو گزارشتون راجع به من چی می‌نویسین؟
این حقیقت. این چند جمله رو به گزارشت اضافه کن مازیار.
بفرمایید قربان.
بنویس.
بله.
انسان تحت هیچ شرایطی حق نداره با جون خودش بازی کنه. حتی در جایی که نه ربات نه حیوان و نه ماشینی وجود داره، انسان حق نداره جون خودشو به خطر بندازه.
خطر بندازه؟
ببخشید بازرا سیمانی، یه سوالی مدت ها تو ذهنمه، میخوام الان مطرح کنم.
خواهش میکنم، چه سوالی؟
اینکه آیا شما با دکتر مجید ایمانی که 10 سال پیش بدون اینکه منتظر رسیدن نیروهای کمکی و ربات ها بمونه یه بمب و خونسا کرد نسبتی دارین؟ یادمه تو اون عملیات پاشون مجروح شد.
بله، من همون دکترم.
قربان؟
آزیار؟
بله.
حالا فهمیدی چرا یه پای من کوتاه‌تره؟
بله قربان.
بیا باز از جاندار جوان، بیا، باید هرچه زودتر گزارش این پرونده رو تموم بشه.
چشم قربان.
بیا عزیزم، بیا.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رمان تا نمایش،
روزهای بد، روزهای خوب، نوشته نعیما کرمی، سردبیر نادر برهانی مرند.